بار مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکستم را اسیرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مباني قرآني نهضة حسيني عليه السلام است، یعنی تبیین این مطلب که قیام جهانی سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب به چه دلیل قرآنی محقق شد، کدام بخشی از آیات قرآن است که به چنین قیامی امر می کند و چنین نهضتی را امضا می کند به ما را وادار بکند که از این نهضت استقبال کنیم و او را اسوه قرار بدیم. این بحث نه برای آن است که ما کار معصوم را بخواهیم به وسیله قرآن مقبول قرار بدیم، چون کاری را که معصوم علیه السلام میکند حجت خداست. اگر خدای سبحان مطلبی را در قرآن بیان کرد برای همه ما حجت است، و اگر خدای سبحان به معصومش دستور داد که کاری انجام بدهد برای ما حجت است. فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم مثل آیات قرآن کریم معصوم است، مسون از اشتباه است، یقینا حجت. این که گفته شد شما روایات اهل بیت را بر قرآن عرضه کنی، خواه اون روایات معارض داشته باشد یا نداشته باشد، برای این نیست که ما سند روایات را با این عرضه به دست بیاریم. اگر چیزی واقعا قول امام بود، کار امام بود، امضای امام بود، چون امام معصوم است اون کار یقیناً حجت است و یقیناً حکم خداست. سر این که گفتن شما روایات را بر قرآن کریم عرضه کنید تا روشن شود که مخالف قرآن نیست، برای آن است که معلوم بشود آیا این کار کار امام بود یا نبود، آیا این سخن سخن امام بود یا نبود، آیا این تقریر و امضا امضای امام بود یا نبود. یعنی برای اصل مطلب ما باید به قرآن مراجعه کنیم، وگرنه اگر کسی در خدمت امام باشد و ببیند امام چنین سخنی را گفت یقینا حجت است و نیازی به عرضه به قرآن کریم ندارد. پس سنجیدن روایات به وسیله قرآن کریم برای اصل اعتبار قول معصوم نیست، بلکه برای این است که برای ما ثابت بشود آیا این فرمایش امام هست یا نیست، آیا این کار امام هست یا نیست. اون چی که در این بحث مطرح می شود این نیست که این کار حجت است یا نه، چون قیام سید شهدای امر قطعی بود. همه ما می دانیم که حسین ابن علی مبارزه را شروع کرد، اول از راه امر معروف و نهی از منکر، اول با تعلیم کتاب و حکمت، اول با تزکیه نفوس، اول با اتمام حجت، بعد وقتی حمله کردن او دفاع کرد. بحث برای آن است که قرآن کریم سخنی دارد که ثابت کند انسان برای حفظ مکتب تا آخرین لحظه باید اهل نثار و ایثار باشد یا نه. آیا قرآن کریم جامعه را به این سمت و سوی دعوت می کند یا نه؟ آیا وظیفه مردم این است که برای حفظ دین تا آخرین مرحله کوشا باشند یا نه؟ آیا مکتب اونقدر می ارزد که انسان عزیزترین افراد خانوادش را فدای مکتب بکند یا نه؟ مکتب چیست که بشر اینقدر باید فداکاری بکند؟ دین چقدر مهم است که انسان برای حفظ او باید از عزیزترین افراد بگذرد؟ محور بحث در این قسمت است که تبیین قرآنی نهضت ارائه شود، نه برای بیان اینکه فعل معصوم آیا حجت است یا حجت نیست. بسیاری از ماها مشکل اصلی ما آیا است که ما خود را نشناختیم، نه از آغازمون با خبریم نه از انجاممون با خبریم، لذا خوابمون برده و ما خوابالود زندگی میکنیم. جامعه ای که خوابالود باشد، از آغازش بی خبر باشد، از انجامش بی خبر باشد، خود را هم نشناسد، در خواب باشد، حرف او حرف خوابالود است، قیام و قعود او خوابالود است. شما اگر از جامعه مقدار فاصله بگیرید مردم رو تماشا کنید میبینید بسیاری از اینها کارشون کارهای خواب‌آلود است، نمیدانن کجا بودن، نمیدانن کجا میروند، نمیدانن چه میگوین چه میکنن به چه میخرن به چه میخورن. از اینها سوال بکنید از کجا آمدی؟ میگد نمیدونم. به کجا میروی؟ نمیدونم. او فقط یک گوری میبیند و قبرستان میبیند و این بدن رو در خاک میسپارن میبیند و دیگر هیچ. اما انسان یعنی چه؟ روح یعنی چه؟ برزخ یعنی چه؟ ما مسافریم یعنی چه؟ به کجا میرویم یعنی چه؟ با دست خالی رفتن سخت است یعنی چه؟ اینا رو اصلا نمیدونم. قهرن کار این افراد کار آدمی است که تو خواب دارد حرف میزند. گاهی که انسان در یک جا نشسته است میبیند افراد دارن حرف میزنن، کاملا مثل اون حالت است که انسان در کنار چند نفر خوابیده باشد و برخی ها تو خواب حرف میزنن که خوابشون انقدر سنگین است که سخن میگوین، اون سخنهای خوابالود عالمانه نیست، محققانه نیست، مبدع برهانی ندارد، منشأ قرآنی ندارد. اکثری مردم اینه. وجود مبارک نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تعیید و سلام مثل سایر انبیا آمدن انسان را معرفی کردن که انسان کیست، جهان را معرفی کردن که جهان چیست، پیوند انسان و جهان را تبیین کردن که این رابطه چگونه باید باشد. بعد به انسان گفتن انسانا این مثلث اصلش تویی، اون ضلع مهم تویی، جهان را میبینی برای توست، جهان به تو مرتبط است، نه تو با جهان. این پیوند انسان و جهان به این نیست که انسان بخواهد به جهان تکیه کند، بلکه جهان به انسان دارد تکیه میکند. و اگر انسان نبود خدا جهانی را نمی آفرید. این مثلث ضلع اصلیش بشریت است، یعنی این ضلع اصلی مثلث انسان، عالم و آدم و پیوند بین این دو، این ضلع اصلی انسان. جهان برای انسان است و جهان را انسان می گرداند. نظم جهان، خوبی جهان، بدی جهان به وسیله خوبی و بدی انسان است. و روزی کل این جهان عوض می شود برای که انسان رخت بربست و سفر کرد. اگر انسانیت، جامعه انسانی، کل بشریت وارد صحنه قیامت شد، دیگر این خانه کلنگی را خدا ویران می کند. نه شمس و قمری میماند، نه راه شیری میماند، نه کهکشان ها میماند، نه ستاره های ثابت و سیار میماند. این خانه خانه کلنگیه، برای انسان ساختن. روزی که صاحب خانه رفت این خانه را ویران میکنند. این معارف را انبیا به ما آموختند، این معارف را وجود و بارک رسول گرامی به ما آموخت. این معارف تو این مکتب آمده، در جاهلیت با این مکتب مبارزه کردن انبیا عموماً در جاهلیت های کهن. و وجود مبارک رسول گرامی علیهم آلاف و تهید و استنا خصوصاً قیام کردن و بالاخره موفق شدن. دوباره کار به همون جاهلیت کهن برگشت. حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قیام کرد و این مکتب رو زنده کرد. اصل مکتب برای آن است که به ما بفهماند بشریت برای همیشه زنده است. در بسیاری از آیات قرآن کریم ذات اقدس اله وقتی کفر کافران را نقل می کند، نفاق منافقان را نقل می کند، دسیسه بداندیشان نفاقی را ذکر میکند، میگد اینا خودشون را نشناختن. با یه بیان دلسوزانه میفرماید اینا خودشون را نشناختن، نمیدونن چیان. در همون اوائل سوره مبارکه بقره وقتی میفرماید اینا دارن نیرنگ بازی میکنن، خدعه میکنن، با انبیا خدعه میکنن، با اولیا خدعه میکنن، فرمود اینا یخادعون الله و الذین آمنوا اما و ما یخدعون الا انفسهم. اینا دارن با خودشون نیرنگ بازی میکنن منتها نمیدونن. پیام قرآن کریم این است که انسان هر خلافی که دارد میکند به اون هستی و هویت خودش دارد خیانت میکند. یه روزی همه این خیانت ها ظهور میکند و به انسان می فهماند که شما هرگز از بین نیستی و تمام تلاش و کوشش آن است که به خودت داری آسیب می رسونی. این معنا بخش دیگر هم همینطور است. فرمود وقتی شما به منافقان می گویید افساد نکنید، جامعه را فاسد نکنید، آلوده نکنید، می گویند ما مصلحیم. قرآن کریم می‌فرماید الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینا دارن فساد میکنن ولی نمیدونن چیکار میکنن. چرا نمیدونن چیکار میکنن؟ برای که انسان خواب‌آلوده اگر لگد زده چراغ رو خاموش کرده، یا لگد زده ظرف رو شکسته، یا لگد زده به کسی آسیب رسونده، این اهل درک نیست، کارش خواب‌آلود است. الناسون نیامون ازاماتون تبهو. بسیاری از مردم خوابن و انبیا آمدن اینا رو دارن بیدار میکنن که این حرف تو علیه خود توست، داری به آتش نزدیک میشی، به آتش بازی نکن. در سوره مبارکه نساء فرمود اینا که دارن مال حرام میخورن در حقیقت آتش میخورن، منتها چون خواب‌آلود هستن دست به آتش میزنن. یه وقتی که سوختن بیدار میشن، یه وقتی هم بیدارش میشن ببینن دارن میسوزن. این حرفها برای بسیاری از افراد شناخته شده نبود و نیست. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب دید مردم در جاهلیت گرفتار انحرافات فکری بودن، انحرافات اخلاقی داشتن، انحرافات اقتصادی داشتن، انحرافات سیاسی اجتماعی داشتن، آلوده بودن به اون آلودگی هایی که همتون میدونید. اسلام آمد این آلودگی ها را برطرف کرد، افراد روشن کرد، عدل اجتماعی را تا حدودی اقامه کرد، احیا کرد با تلاش و کوشش، با رحلت رسول گرامی علیه بر آله آلاف و تحیید و سنا دوباره این ها برگشتن به همون جاهلیت کهن، به همون اوضاع عرب قبل از اسلام. وجود مبارک ابی عبدالله 20 سال این صحنه را تحمل کرد، یعنی 10 سال در زمان امامت امام مجتبی سلام الله علیه تحمل کرد، 10 سال هم بعد از امام حسن تمام این صحنه را تحمل کرد، گاهی موعظه کرد، گاهی نامه می‌نوشت، گاهی سخنرانی می‌کرد، البته نه به طور فعال شدید، چون اموی به وسیله معاویه نمی‌ذاشتن به این وضع وجود مبارک حسین ابن علی فعال باشد. بعد دید هیچ چاره ندارد، معاویه که مستقر شد کاملا به جوامع اون روز را به سمت جاهلیت قبلی برگردون. رضا حضرت وقتی که دارد قیام میکند فبود من قیام کردم تا امر معروف کنم، نهی از منکر کنم، مردم و صالح کنم، به سیره پیغمبر برگردم، به سیره علی ابن ابی طالب برگردن، خودم به همین سیره ها عمل میکنم. بنابراین اصل این مکتب را سالار شهیدان تشریح کرد، لایشعرون را برای مردم شرح داد. در همین سوره بارکه بقره چند جا که داره اینا نمیدونن چیکار میکنن، گاهی در اون بخش پایانی فرمود لا یعلمون، گاهی دارد لا یشعرون، گاهی دارد لا یفقهون، فبود الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. اینا سفیهند ولی نمیدونن که سفیهان حرف میزنن. خب در درون ما کی هست، چی هست که ما از او بیخبریم؟ به ما گفتن در درون شما یه هویت اصلی هست که هویت اصلی شما همان است. یه روکشی دارید که ابزار کار شماست، یعنی شما یه بدنی دارید که همه تون احساس میکنی، یه نیروی نباتی درش هست، یه نیروی حیوانی درش هست که غذا میخورید، میآشامید، لذت میبرید، میخوابید، سخن میگویید، کار میکنید، اینا حیات حیوانی شماست. این حیات را حیوانات هم دارن. شما میرید در این بازی ها، این سیرک ها تمام این بازی ها را به یاد حیوانات هم میدن. این کارا که یه عده زیاد خود را برای او سرگرم کردن، برای او جنون فشانی میکنن، میبینید به حیوانات هم قابل تعلیم هست، قابل انتقاله. اینا فرمود روکش شماست، اینا شما نیستی، اینا ابزار کار شماست. خدای سبحان این حیات گیاهی رو به شما داد، این حیات حیوانی رو به شما داد، تا تلاش کوشش کنید، تغذیتون رو تأمین کنید، تولید مثل کنید و مانند اون. اون شناسنامه اصلی شما اونی که در درون درون شماست. شما او رو باید کند و کاف کنید. شناسنامه تون تو دستتون نیست، در درون جان شماست. انبیا آمدن کند و کاف کردن برابر این خطبه نهج البلاغه و یثیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها، این گنجینه ها را باز کردن، هویت اصلی انسان را به انسان نشون دادن، گفتن شما اینید. مثل یک زمین شناس ماهر که این گنج ها که در درون زمین نهفته است او رو زمین شناسی میکند، کندوکاو میکند، گنج ها رو استخراج میکند، بگید این کارهای گرانبها شما. نفت شناس ها اینطورن، گاز شناس ها اینطورن، اون کسی که معدن شناس است کندوکاو میکند، اون گوهر گرانبها را ارائه میکند. انبیا معدن شناس های اصلی مایند، کندوکاو کردند، درون ما را نشون دادن، گفتن این که ابدی این است. این که برای همیشه میماند این است. این که خدای سبحان فرمود من آسمان و زمین را مسخر شما قرار دادم این است.